حدود 5% از زنان ایرانی سیگاری‌اند، آماری که بی تردید طی سالهای اخیر و به ویژه در جوانترها رو به افزایشه.
6 ساله که من سیگار میکشم، روزی یه پاکت پیم.
بعد چجوری بود که شروع کردی به سیگار کشیدن؟
دست مامانم دیدم خوشم آمد از سیگورش، بازشو گرفتم کشیدم.
شده که مثلا ترک کنی نشده؟
من یه 5 روز بود نکشیدم، دوباره شروع کردم، نمیدونم چرا، انگار بهش عادت کردم.
خب برای ما میگی کجا سیگار میکشی؟ بیرون میکشی؟ داخل خونه میکشی؟
نه مشکل ندارم، تو خونه هم میکشم.
برای ما میگی چند سال تا از چند سالگی شروع کردی سیگار کشیدن؟
از 14 سالگی دارم میکشم،
6
سال.
الان چند سالته؟
20 سالم الان.
به مضراتش الان فکر کردی که چه مضراتی داره به ویژه برای خانم؟
بله، نگاه کن الان واقعا فرم صورت من خیلی پیرم کرده، پوست صورتمو.
تحقیقات پزشکان نشون داده که مضرات سیگار در زنها به مراتب بیشتر از مرد هاست. چروکیدگی و پیری زودرس پوست، مشکلات شدید تنفسی، مشکلات زایمانی، تغییرات تون صدا و ده ها مورد دیگه از جمله عوارضی هستن که زنای سیگاری رو دوچار خودش میکنه.
دو تا از دوستای خودم هستن که از طرز سیگار کشیدن من خوششون اومده. من اینکه تو سالن آرایشگاه کار میکردم و برای اینکه یه استراحت کوتاهی بکنی، وقتی تو آشپزخانه میامدم میدیدم بیشتر بچه ها سیگاری هم، تو اون فضا قرار گرفتم و کشیدم دیگه. الان 15 سالی گرفتارش.
خب فکر میکنی که مثلا کشیدنش ضرر نداره؟
چرا؟ خیلی دوست دارم ترکش کنم، خیلی دوست دارم، بیزار شدم ازش، ولی نمیدونم، شاید ارزشش ندارم ترکش کنم.
جالب اینجاست که یه زمانی توی کشور ما سیگار کشیدن یه رفتار و عادت مردونه شناخته میشد. تازه خیلی از مردها هم رعایت میکردن و هر جایی و جلو هر کسی سیگار نمیکشیدن. اما این روزها خیلی از دخترای سیگاری چنان با افتخار توی انظار مردم سیگار میکشن که انگار هنر کردن دچار اعتیاد شدن.
با این که ما نباید هیچ کشوری رو الگوی رفتاریمون قرار بدیم، حالا اگر بخوایم خودمونو با غربی ها هم مقایسه کنیم، باز این رفتار مطروده. ما که یک کشور ارزشی هستیم، اعتقاد داریم آرمانهای اسلامی و تشریع در کشور ما حاکمه، باید بدونیم یک زن و دختر مسلمان خودش برای خودش احترام قائل، حد اقلش اینه.
انواع و اقسام مریضی ها و عوارض ناشی از سیگار کشیدن دخترها جای خودش، اما این دخترها مادران آینده هستند و نسل فردای این مرز و بوم حاصل پرورش اونها خواهد بود. باید کاری کرد تا قبل از اینکه دیر بشه مسئولا، خانواده ها و همه و همه آگاه باشن.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
بر اساس آمار سازمان توسعه و تجارت، در سال گذشته بیش از 230 هزار تن ماکارونی و خمیرهای غذایی با آرد یارانه‌ای تولید و صادر شده، موضوعی که به نوعی پرداخت یارانه به مصرف کننده خارجی محسوب میشه. همکارم مسترالامور گزارش میده.
در سال 1400 بیش از 11 میلیون تن گندم، آن هم به صورت یارانه‌ای در کشور مصرف شد که بخشی از آن صرف تولید و صادرات محصولاتی مانند ماکارونی شد. بر اساس آمار سایت سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته حدود 234 هزار تن ماکارونی و خمیرهای غذایی با آرد یارانه‌ای تولید و به خارج از کشور صادر شده است.
نسبت به آیا ماکارونی ترکی و عربی ارزان‌تر است؟ مثلا یک دونه زیر ما می‌فروشیم به 50 افغانی و یک بسته زیر ما می‌فروشیم به 200 افغانی.
آقای مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران:
هر یک تن ماکارونی که صادر کردیم 100 دلار هم ضرر کردیم ملی. کارخونه ماکارونی 300 دلار سود کرده.
اگر فرض بگیریم که دولت به ازای هر تن ماکارونی 300 دلار یارانه به تولید کنندگان این محصول تخصیص داده باشد، در سال 1400 نزدیک به 2000 میلیارد تومان یارانه فقط به جیب صادرکنندگان ماکارونی رفته است.
جنس ایرانی از نگاه
با قیمتایی که فروشندگان این فروشگاه میدادن، قیمت کالای ایرانی حتی با کیفیت بهتر ارزان‌تر از کالای مشابه است.
یارانه‌ای که قرار بود به جیب مردم دهک‌های پایین برود، به سود صادرکنندگان ماکارونی تبدیل شد. این در حالی است که هدف اصلی تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره آرد، حمایت از دهک‌های پایین جامعه بود، اما این هدف‌ها محقق نشد. در نتیجه دولت تصمیم گرفت تا شیوه پرداخت را اصلاح کند تا از این به بعد شاهد هدررفت یارانه‌ها به خارج از مرزها نباشیم.
خیلی متشکرم از این که امروز هم همراه پیک بامدادی بودید. من یک بار دیگه خدمتون عرض کنم که اگر نظر انتقاد و پیشنهادی داشتید و اگر موضوعی داشتید که فکر میکردید که در پیک بامدادی قابل پیگیری هست، حتما به 3610 برمون پیامک بزنید. روز بخیر، خداحافظ.
FM 90 MHz AM 558 KHz ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. از 26مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از محل نمایشگاه بین المللی تهران در خدمت شما هستیم. الانم در خدمت جناب دکتر محمد صادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام، وقت شما هم بخیر باشه انشالله. در خدمتتون هستیم با تبیین وضعیت مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان اتاق فکر صنعت نفت، که مهمترین مسئولیت های اون رو هم این هست که راهبردهای صنعت نفت به خصوص در حوزه های کلان و همچنین عملیاتی رو تدوین کنه. حالا به فراخور موضوعتون در خدمتتون هستیم.
حالا با توجه به زمان برنامه یه قدری اول از فعالیت های مؤسسه برای ما بفرمایید.
عمده کار مؤسسه مطالعات به دلیل حالا برخی از محذوریت‌های مرتبط با وضعیت عدم قطعیت‌هایی که در شرایط خاص صنعت نفت وجود داره،
بله،
عمدتاً در حوزه پایش راهبردی و تدوین برنامه‌های اقدام متناسب با وضعیت‌های مختلفی که به خصوص در حوزه تحریم‌های ناعادلانه بر کشور هست و اینکه اقدامات که متناسب با این وضعیت به خصوص در زمینه دور زدن تحریم و خنثی‌سازی تحریم هست.
شرکت در نمایشگاه به چه صورت بوده برای مؤسسه شما؟
خب یه بخشیش از وظایف ما برای تبیین کارکردهای مؤسسه مطالعات هست و دوم اینه که ارتباطاتی که با بخش‌های مختلف میتونه در نمایشگاه برقرار بشه. و یه نکته‌ای هم که من راغب هستم که حتما بهش توجه بشه اینه که در چارچوبه‌های جدید سیاست‌ها و دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نقش بازیگران غیر دولتی خیلی مهم هست. شرکت‌ها به خصوص بعض شرکت‌های فناور که در حوزه، حالا مجبورم این کلمه رو به کار ببرم، پالیتک، یعنی فناوری‌هایی که تأثیری دارن بر حوزه ژئوپلیتیک انرژی و اینکه اینا میتونن کمک کنن،
همون شرکت‌های دانش‌بنیان،
شرکت‌های دانش‌بنیان که اساساً این شرکت‌ها من ارجاع بدم در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2020 اساساً این فرایند اثرگذاری فناوری بر حوزه نظم بین المللی انرژی و تحولات اون اصلا به عنوان یک روند اساسی آینده نظام جهانی انرژی در ترسیم میشه. خب ما به هر میزانی که بتوانیم این شرکت ها و توان داخلی و ارادهی به کار بردن و تجمیع نیروهای داخلی خودمون رو به بیشتر انجام بدیم، خب این میتونه کمک کنه به تحقق سیاست هایی که برای عمدتاً خنثی‌سازی تحریم میتونه به کشور برای تحقق اهداف راهبردی حوزه انرژی کشور کمک کنه.
یعنی الان ما توجه به وضعیت وزارت نفت در شرایط فعلی، نقش مؤسسه شما به چه صورت خواهد بود؟
مهمترین موضوعی که الان اولویت مؤسسه مطالعات است به خصوص در دولت جدید این که راهبردهای انرژی ما که هم پایه‌هاش مشخص باشه و هم انعطاف لازم را در وضعیت‌های مختلف داشته باشه به خصوص با تحولاتی که در حوزه بین‌المللی داره اتفاق می‌افته، اینه که ما به موقع و به صورت عملیاتی سیاست‌های را تدوین کنیم و به سیستم تصمیم گیری و اجرا انتقال بدیم. شعار مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی این هست که ما بیشتر می‌اندیشیم تا بله. بهتر تصمیم بگیرید. عمدتاً نقش اصلی ما الان توی بحث‌های تدوین اسناد بالادستی و همچنین برنامه‌های اقدام متناسب با اون در حوزه دیپلماسی انرژی، امنیت انرژی و سیاست‌های انرژی و موضوعات مرتبط در این زمینه هست.
ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت کردید که در این مسابقه شرکت کردید.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
هفت 8 ویژگی مختلف را از یک محصول بخواهید. یک راز زیبا که بدون نیاز به آبکشی، ترکیبی از عصاره‌های طبیعی است. افشانه موی همه‌کاره آمارانت. شما میتونید از فروشگاه اینترنتی آمارانت به آدرس وبسایت www.beautypalette.com سفارش بدید. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
همیشه یه ترکیب دوتایی برای دکوراسیون خونه خیلی بهتره.
این ترکیب یه شکل زیبا و متقارن رو تشکیل میده
و صد البته که کارایی هم خیلی مهمه.
یخچال فریزر دو قلوی مکس یک انتخاب کامله.
یخچال فریزر دو قلوی مکس متصل به آب شهری و فیلتر فعال تصفیه هوای داخلی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. برنامه زنده روی خط ورزش از این لحظه آغاز شد به تهیه کنندگی آقای جواد فیاضی و صدا برداری دوست خوبم پویا شریعت پناهی. صدا و این اشاره هم بکنم که سامان پیامکی 3900 در اختیار شما شنوندگان محترم هست برای ارسال پیام کوتاه. از اون دسته از عزیزانی هم که قبل از آغاز برنامه پیام کوتاه خودشون رو ارسال کردن و نظرشون رو پیرامون اتفاقهای مهم ورزشی روز بیان کردن بی نهایت سپاسگزاریم. دهم خرداد روزی است که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد و قبل از برگزاری مجمع دهم خرداد ماه آینده، روز گذشته تارنمای فدراسیون فوتبال اعلام کرد که حکم محکومیت آقای عزیزی خاده و محرومیت ایشون از کلیه فعالیت‌های فوتبالی اعلام شده و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با استناد مواد مختلفی که در این مطلب و در این در واقع حکم منتشر شده، آقای عزیزی خادم را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، رئیسی که تعلیق موقت رو فعلا تجربه میکنه، به محرومیت 2 ساله از کلیه فعالیت‌های فوتبالی، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم کرد و پرداخت 1 میلیارد ریال جریمه نقدی رو هم در زمره محرومیت و محکومیت ایشون قرار داد. در کنار آقای عزیزی خادم، آقای علی سلیمانی و همینطور آقای حسن کامرانیفر هم با محکومیت‌های مواجه شدند. آقای علی سلیمانی 1 سال از فعالیت‌ها در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم شد و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی و همینطور آقای حسن کامرانیفر هم دبیر کل فدراسیون فوتبال به پرداخت 400 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. آقای وحید فردایی پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی و محمد بابازاده هم پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی. اما در کنار حالا این حکمی که منتشر شده و به نظر میرسه که دیگه آقای عزیزی خادم بختی نداشته باشه برای بازگشت به صندلی داغ ریاست فدراسیون فوتبال. تلاش‌های هم از سوی برخی از اعضای مجمع در حال شکل گرفتن و از هفته‌های قبل شروع شده برای برکناری چند تن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و حتی آقای میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال هم با این مسئله مواجه هست که برخی از اعضای مجمع به او اعتماد لازم رو ندارن و خواستار برکناری او هستن. به هر حال دستور کار مجمع ده خرداد برای اینکه هدف گذاری بشه فوتبال ما از حیث مدیریت در ماه‌های آینده اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و در این بین آقای کامرانی فر هم تلاش کرده که خب حالا شرایط به سمت و سوی بره که اعضای هیئت رئیسه از عزل شدن در مجمع آینده فدراسیون فوتبال در امان باشن. ولی به هر حال این نکته رو باید در نظر بگیریم که میرشاد ماجدی، احسان اصولی، طهمورث حیدری و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که این عزیزان هستند با نظر منفی برخی از اعضای مجمع در حال حاضر مواجه هستند و کسانی که حالا بیشتر دوست داشتن عزیزی خادم بماند در فدراسیون فوتبال تیغ تیز انتقادهای خودشون رو به سمت اعضای هیئت رئیسه نشانه گرفتند. چهارمین قهرمانی در ماه اردیبهشت برای تیم فوتبال استقلال رقم خورد و دو شب قبل بود که استقلال با برتری 2-1 مقابل فولاد خوزستان و به لطف برتری 2-1 سپاهان مقابل پرسپولیس قهرمانی خودش رو در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون قطعی کرد. استقلالی‌ها اولین بار اردیبهشت سال 85 قهرمان لیگ حرفه‌ای شدن. هشتم اردیبهشت ماه سال 88 هم برای دومین بار این قهرمانی رو تکرار کردن و 15 اردیبهشت ماه سال 92 هم برای آخرین بار و سومین بار تا قبل از قهرمانی دو شب قبل این عنوان رو جشن گرفتن و حالا در اردیبهشت ماه سال 1400 چهارمین قهرمانی این تیم رقم خورد. بخش بشنوید که پیشکسوتان و اهالی باشگاه استقلال صحبت کردن پیرامون این موفقیت بزرگ آبی پوشان تهران.
این آفراد از روز اول گفتن دنبال رکورد و این حرفا نیستن، ولی ما از روز اول بازی به بازی پیش رفتیم، از جوانای خیلی خوبی استفاده کردیم.
اونها در 27 بازی 18 بار برنده از زمین خارج شدند، از 9 بازی هم 1 امتیاز گرفتن و تا اینجای کار بدون شکست و فقط با 10 گل خورده فاتح لیگ برتر 21 شدند.
استقلال یه بار دیگه شخصیتش رو نشون داد که واقعا لایق این قهرمانی این جام هست.
تبریک میگم به هوادارامون، فکر میکنم مستحق این قهرمانی بودن و تو این چند سال خیلی سختی کشیدن بابت یه سری اتفاقاتی که افتاده.
چندین سال بود که تیم استقلال قهرمان نمیشد، یکم فشارا بود، ولی خدا رو شکر با وجود همه اینا و درایت کادر فنی ما تونستیم از زیر این فشارا به سلامت بیرون بیاییم.
بعدم تبریک رو به تیم استقلال، تیمی که تونسته تا الان یه رکوردی رو ثبت کنه که اگر اتفاق ناگواری نیفته و این شکست ناپذیرش رو ادامه بده فکر کنم یه کاپ طلایی هم بگیره.
اون چیزی که تلقیم به تیم بکنی برای نباختن و تیمی که هر لحظه بوی گل بده و از باختن به بردن تبدیل بشه و از باختن به مساوی از زمین بیرون بیاد، دقایق آخر گل بزنی، همه رو این حس و سرمربی فراد مجیدی به تیمش تزریق کرده با تمام اعضای کادر فنیش،
تمام عوامل اجرایی، مدیریت، کادر فنی، تمام کسایی که زحمت کشیدن تو این یک سال واقعا جنگیدن.
بدون شک بهترین سازمان دفاعی لیگ رو داشتن و ادوار گذشته لیگ هم نشون میداد که تیم هایی که ساختار دفاعی خوبی دارن خیلی به جام نزدیکترن.
با
حسام طرفداران تیم فوتبال استقلال قهرمانی این تیم در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور رو تبریک عرض می‌کنم.
آبی چراش دریاها هم لهجه بارونم رنگ زمین نمیشم از جنس آسمونم آبی رو خواب میبینم آبی رو فکر میکنم با واژه های آبی از زندگی میخونم با آدمای آبی دنیا قشنگتر میشه رنگای دیگه پیشش کمره میشن همیشه تو فتح قله های عبور از هر تاریکی هیچ سایه ای حریفه رنگ آبی نمیشه.
از این هفته تمام بازی‌های رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به شکل همزمان برگزار میشه تا جای هیچ حرف و حدیثی باقی نماند برای صعود تیم‌ها به رقابت‌های فوتبال لیگ برتر و البته سقوط یک تیم هم از رقابت‌های لیگ دسته اول به لیگ دسته دوم در کنار تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و شاهین شهرداری بوشهر. امشب تیم فوتبال ملوان در قزوین به میدان خواهد رفت. تیم شمس‌آذر قزوین که سعید دقیقی رو به عنوان سرمربی جدید خودش انتخاب کرده با تیم فوتبال ملوان که در آستانه صعود به رقابت لیگ برتر قرار داره بازی خواهد کرد. مثل کرمان هم بعد تساوی هفته قبل باید رو در روی تیمی قرار بگیر که یکی از گزینه‌های سقوط تیم ویستا توربین که این مسابقه هم برای تیم فوتبال مثل کرمان اهمیت داره. البته فاصله امتیازهای تیم‌های فوتبال ملوان و مس با سایر مدعیان صعود فاصله معناداری است و این دو تیم رو میشه به عنوان گزینه‌های اصلی صعود به رقابت‌های لیگ برتر قلمداد کرد، ولی خب تیم آرمان گوهر هم یکی از تیم‌هایی است که این فرصت رو داره که اگر مثل کرمان لغزش پیدا بکنه به رقابت‌های لیگ برتر صعود بکنه. بازی های امشب رقابت لیگ دسته اول رو از دست ندید.
هشت و پنجاه و دو روی خط ورزش هر روز با شما شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش
www.radioiran.ir.
بریم به سراغ دنیای توپ تور و رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه آسیا که در مجموعه ورزشی آزادی تهران در جریان در بازی‌هایی که دیروز برگزار شد تیم‌های ایرانی توانستند که مقابل رقبای خودشون به برتری برسند. تیم والیبال پیکان در مقابل تیم سانتوری ژاپن به میدان رفت و پیکان در دست اول این مسابقه رو با امتیاز 25 بر 22 به حریف واگذار کرد، ولی در دست‌های دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 19 25 بر 19 و 25 بر 21 برنده شد تا دومین برد خودش رو ثبت بکنه و به مرحله نیمه نهایی هم صعود بکنه. ضمن اینکه دیمیتری موزلسکی هم عنوان امتیاز آورترین بازیکن مسابقه رو از آن خودش کرد. اما تیم شهداب هم دیگر نماینده کشورمون در رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه آسیا مقابل الریان قطر 3-0 برد تا با دومین برد متوالی و 6 امتیازی شدن به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه. تیم شهداب در این مسابقه با امتیازهای 25 بر 20 25 بر 17 و 25 بر 14 برنده شد و این تیم هم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. امین اسماعیل نژاد و سینگر میشال عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه تیم‌های شهداب و الریان رو به دست آوردن در دومین روز رقابت. گزارشی از رشته ورزشی دو و میدانی تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد.
حدود 845 نفر از سراسر ایران در رده مردان و بانوان شرکت کردند که رده های سنی 35 سال، 45 سال، 55 سال، 65 سال، 75 سال هستند.
767
خیلی خیلی عالیه. ما آخرین مسابقه که در این ساعت داشتیم سال 1178 بود. مسابقات در سطح بین المللی بود چون همه نفرات برتر تیم ملی حضور داشتند.
دو امسال رده ندارم، ولی برای تشویق مردم ایران به ورزش تا پایان خط امید خدا حاضرم برم و دیالا اول دومش برام زیاد تأثیری نداره.
خیلی عالیه، خیلی خوبه، این باعث میشه که ما بیشتر شاد باشیم، ایشالا اول میشن. خیلی امید دارم، خیلی.
دونده دیروز و وزیر ورزش امروز شرایط کنونی این رشته پرمدال رو مناسب نمیدونه.
بعد از حدوداً 100 سال داشتن دوم میدانی در ایران، حق دوم میدانی این شرایط فعلی نیست.
اساسا نشدید خودتون شرکت کنید.
واقعیت چرا من پشیمون شدم با لباس شخصی اومدم. خود پیشکسوتا هم اکثرا با لباس ورزشی اومدن، اگر میدونستم حتما میومدم یه دور، بالاخره با پیشکسوتان یه دو نرمی انجام میدادیم.
در پایان این مسابقه به نفرات اول 3، دوم 2، سوم 1,000,000 تومان و نفرات چهارم تا ششم 500,000 تومان جوایز نقدی تعلق گرفت. قراره که منتخبین ردای سنی مختلف به مسابقات آسیایی که آذر ماه به احتمال زیاد در اندونزی برگزار میشه اعزام بشن.
روی خط ورزش،
رادیو ایران دات آی آر،
روی خط ورزش.
بریم سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. دیشب در هفته 37 و یک هفته مانده به آخر رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاهی انگلستان، مسابقه تیم‌های منچستر سیتی و وست هم 2-2 مساوی شد، در شبی که ریاض محرز یک پنالتی بسیار مهم را از دست داد برای تیم فوتبال منچستر سیتی. و حالا با این تساوی که به دست آمد، لیورپول که 86 امتیاز را اندوخته، سه‌شنبه اگر ساوثهامپتون را ببره میتونه امیدوار باشه به لغزش تیم آقای گواردیولا در هفته پایانی و شاید فتح جام و اونم یک فتح رویایی رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان. نکته جالب دیگری که بعد عرض بکنم خدمت شما این بود که تاتنهام هم با برد 1-0 مقابل بیرنلی موقعیت خودش رو برای کسب سهمیه اروپایی و حضور در رقابت لیگ قهرمانان تثبیت کرد با گلی که هری کین در بازی دیشب برای مهمیزها به ثمر رساند. اما بریم به سراغ فوتبال اسپانیا، جایی که در هفته 37 رقابت‌های لالیگا رئال مادرید برابر کادیز 1-1 متوقف شد. ماریانو دیاز زننده تکل تیم فوتبال رئال بود و این تیم 85 امتیازی شد. در این مسابقه آندری لونین دروازه‌بان اوکراینی تیم فوتبال رئال پنالتی رو گرفت و پنالتی آلوارو نگردو رو مهار کرد تا با 23 سال و 93 روز سن جوان‌ترین مهار کننده یک پنالتی در تیم رئال از فصل 2008-2009 لقب بگیره. سویا هم با تساوی 1-1 مقابل اتلتیکو مادرید حضورش رو در فصل آینده رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا قطعی کرد. در رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا هم فعلا تیم‌های میلان و اینتر برای قهرمانی رقابت خودشون رو ادامه میدن. میلان 83 امتیاز داره و اینتر 81 امتیاز، یک هفته دیگر باقی مانده. اینتر 3-1 کالیاری رو برد با دو گل مارتینز و یک گل دارمیان. 39 امتیاز رو اینتر از بازی خارج از خانه کسب کرده، حدنسای واقعا فوق‌العاده برای نراتزوری ها که در تاریخ رقابت‌های فوتبال سری آ ماندگاره. ضمن اینکه مارتینز هم به حدنسای 20 گل در یک فصل رقابت فوتبال سری آ رسید. آس میلان هم 2-0 مقابل آتالانتا برنده شد، 83 امتیازی شد و بهترین امتیاز رو در رقابت سری آ طی فصل‌های اخیر به دست آورده. ضمن اینکه رافائل لیائو هم بازیکن برزیلی بازیکن تیم فوتبال آس میلان با گل‌هایی که مقابل آتالانتا به ثمر رسوند، یکی از بازیکن‌های لقب گرفت که در ورزشگاه سن سیرو توانست در 3 مسابقه متوالی گلزنی کنه. خیلی کوتاه بریم سراغ پیامک‌ها. شما شنوندگان محترم، بعضی از عزیزان تبریک گفتن قهرمانی استقلال رو در رقابت لیگ برتر فوتبال، حتی طرفداران باشگاه پرسپولیس. یکی از دوستان گفته که از بازی آینده تیم فوتبال سپاهان هم صحبت بکنید که با تیم شهر خود یک مسابقه بسیار مهم رو پنجشنبه خواهد داشت، هم برای سپاهان مهمه این بازی هم برای تیم فوتبال شهر خود رو. یکی از شنوندگان ما سید امین گروسی از ربات کریم تبریک گفته عنوان سومی کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان رو. خیلی متشکرم، دیروز درباره این اتفاق با شنوندگان صحبت کردیم به طور مفصل. و یکی از عزیزان هم از آستارا آقای تدیونی به عنوان یک پرسپولیسی قهرمانی تیم رقیب را تبریک گفته.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان محترم. من حسین معتمد هاشمی در کنار آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه امروز رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. آرزو میکنیم همیشه تندرست و شادکام باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
FM 90 MHz.